أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در مسألة سر بیان شد که این مسئله دو قسمت داره یا به تعبیر دیگر دارای دو تا صورت هست. صورت اول از مسئله سه این بود که شخص عمل بکنه به علم یا به ظن معتبر نماز بخواند با عمل به علم به ظن معتبر حکم این نماز چیه؟ صورت دوم از مسئله سه جایی است که شخص عمل بکنه به ظن غیر معتبر، به ظن غیر معتبر گمان به دخول وقت پیدا کرده بود و حجتی هم در اختیارش نبود، با همین ظن غیر معتبر وارد نماز شده، نماز خونده. این نماز حکمش من حیث و صحته و بطلان چیه؟ خب در این صورت دوم هم فرضهای متعددی در این صورت دوم وجود داره. فرض اول از این صورت دوم اینه که بعد از نماز کشف شود که تمام نماز داخل در وقت بوده، تمام نماز داخل در وقت بوده. این فرض اول. حکم این فرض معلومه، مرحوم سید در مسئله یک، آخرای مسئله یک فرموده بودن که اگر انسان احراز وقت نکنه نماز بخونه، این نماز محکوم به بطلان هست الا در جایی که تبین وقوع او به تمامی، وقوع الصلات به تمامها در وقت و ما تمشی قصد قربت. دیگه حکم این فرض اول در مسئله یک بیان شد که فرمودن در این صورت حکم به صحت میشه. فرض دوم، بله، چون در اینجا هم ولو با ظن به دخول وقت وارد نماز شده ولی این منافات نداره با تمشی قصد قربت، روی حساب، بله، به احتمال اینکه وقت با وارد شده و امر به صلات داره امتثال کرده است اون امر احتمالی رو، بر واقعا معلوم شد که وقت داخل شده بود. فرض دوم جایی هست که شخص بر همین حالت ظن و شکش باقی بمونه، اعتماد کرده بر ظن غیر معتبر، الانم واقع معلوم نشد که آیا اون زمانی که وارد نماز شده اذان شده بود نشده، اینا خصوصیات معلوم نشد. حکم این فرض دوم هم معلومه که در این فرض دوم هم یحکم به بطلان، در این فرض دوم یحکم به بطلان صلات، منتها بطلان در اینجا بطلان ظاهری هست استنادن الی قاعده اشتغال یا استصحاب عدم دخول وقت. این دوتا فرض برای حکمش معلوم. فرض سوم اینه که معلوم بشه که نماز خونده با ظن به دخول وقت ولی بعداً معلوم شده که تمام نمازش قبل از وقت واقع شده، تمام نمازش قبل از وقت واقع شده. خب اینجا هم حکم این فرض هم معلومه، چون در به مقتضای قواعد عامه که معلومه که این نماز باطل هست، باطل واقعی هست، چون شرط وقت را نداره. ادله شرطیت وقت حدیث لاتعال اقتضا میکنه بطلان این نماز را. و در این فرض سوم هم دلیل خاصی که اقتضا بکنه صحت را در این فرض وجود نداره. اون روایت اونی که به عنوان دلیل خاص در نظائرش ممکنه جاری بشه روایت اسماعیل ابن رباح هست که اونم مال جایی است که در اثنا وقت داخل بشه، ولی این فرض سوم که اینطور نیست. اون دلیل خاصی که در بعضی از فروز به او تمسک می شود که روایت اسماعیل در ربا باشه، اینجا را هم نمیگیره. روی حساب فرض سوم هم حکمش معلوم هست که اینجا حکم می شود به بطلان صلات، بطلان در اینجا هم بطلان باقی هست. فرض چهارم اینه که معلوم بشه که این نمازی که معزن به دخول الوقت خونده است، این نماز بعضی از این در وقت بوده، بعضی خارج از وقت. دو رکعتش در وقت بوده، دو رکعتش خارج وقت. خب این در اینجا در این فرض چهارم حکم این فرض چیه؟ به مقتضای قواعد عام معلومه که اینجا حکم به بطلان صلات میشه دیگه، چون ادله شرطیت وقت، وقت را برای تمام اجزای صلات شرط قرار داده. اینجا بعضیش خارج، بعضی داخل. میمونه اون دلیل خاص که روایت اسماعیل ابن ربا باشه. آیا روایت اسماعیل ربا اینجا را میگیرد یا اینجا را نمیگیرد؟ بر اساس اون چه که در مباحث سابق، مسائل سابق مطرح شده، با توجه به این که در روایت اسماعیل ربا عنوان که ذکر شده و انت ترا انک فی وقتن، تعبیر انت، اگر نماز خوندی در حالی که می دیدی که در وقت هستی، انت ترا انک فی الوقت، خب این عنوان شامل محل بحث که دخل فی الصلات مع الظن غیر معتبر شامل اینجا نمیشه، بلکه همونطور که قبلا توضیح داده شده این عنوان ترا حتی در جایی را که فی حد نفسهی، حتی در جایی که شخص از باب عمل به ظن معتبر و اعتماد بر حجت، اعتماد بر شهادت العدلین او اذان العدل هم وارد شده، عنوان انت ترا به نفسهی فی حد نفسهی او رو شامل نمی شد، چون ترا به معنای علم هست، رؤیت در اینجا به معنای علمه. ولی در ظن معتبر شهادت العدل یا اذان العدل، ادله حجیت اون ظن معتبر او را به منزله علم قرار می داد، او موجب الحاق ظن غیر معتبر، ظن معتبر به علم می شد. روی حساب موارد ظن معتبر به دخول الوقت، حکم در اون موارد صحت و صلات بود، ولی از باب الحاق به اون چه که در روایت اسماعیل ربا ذکر شده، نه اینکه روایت اسماعیل ربا مستقیما او رو بگیره. خب با توجه به این مطلب، حال ظن غیر معتبر معلوم میشه دیگه، چون این جایی را که شخص به ظن غیر معتبر وارد نماز شده است، عنوان انت ترایی که در روایت اسماعیل ربا بود فی حد نفسی که او را شامل نمیشه. ظن غیر معتبرم که دلیل حجیت نداره، پشتوانه نداره که پشتوانش بیاد این را ملحق به این بکنه. روی این حساب حکم در فرض چهارم، این حکم در فرض چهارم هم می شود بطلان صلات و عدم جواز اکتفای به این. وجه مطلبم این شد که این فی حد نفسهی مشمول ادله نیست و پشتوانه هم نداره که حکم را در اون اثبات بکنه. در اینجا با اون توضیحی که داده شده، با این تقریبی که بیان شده که بله اصلش در کلمات مرمای خوبی و اعلام دیگه هم هست، حکم این فرض معلوم میشه. فقط مطلبی که در این فرض رابع وجود داره اینه که آیا اینکه حکم به بطلان صلات می شود در جایی که عمل به ظن غیر معتبر کرده، این حکم مطلق هست حتی در جایی که شخص به حسب اعتقاد خودش داشت به حجت عمل می کرد ولی در واقع اعتقادش بی خود بوده. مثلا به عنوان مثال این مثلا اعتماد کرده بر خبر ثقه در موضوعات و حال اینکه خبر ثقه در موضوعات حجت نیست. او خیال میکرد که خبر ثقه در موضوعات حجت، به اعتماد به خبر ثقه وارد نماز شده و بعد معلوم شد که این خبر ثقه حجت نیست. خب این از مواردی است که عمل کرده است به ظن غیر معتبر واقعی، ولی ظنی که معتبر به اعتقاد خودشه. آیا این قسمت را می شود حکم به صحت کرد یا اینکه نه، این شق هم مثل جایی که شخص حین صلات، حین دخول صلات بداند که حجیت ندارد این خبر، مثل اینکه مثلا شخص غیر ثقه به او خبر داده، این جایی که عمل به خبر ثقه‌ای که یعتقد و انه معتبر ولی در واقع معتبر نیست، آیا مثل جایی است که عمل به خبر غیر ثقه‌ای که حتی به اعتقاد خودش هم معتبر نیست مثل اون هست یا فرق داره؟ مقتضای اون بله توضیحی که داده شده، تقریبی که برای حکم به بطلان شده، اینه که فرقی نداره. علایالن اینجا حکم به بطلان صلات می شود چون دلیل بر قیام این زن که شخص اعتمد علی، قیام این زن مقام علم وجود نداره. ولی در اینجا مرحوم محقق همدانی قائل به این شدن که نه، در این موارد حکم به صحت عمل می شه. چطور؟ ایشون فرمودن که بله، ما در جایی که ظن غیر معتبر باشه به نحو کلی حکم به بطلان میکنیم، حکم به بطلان صلات میکنیم، به خاطر اینکه این خصوصیاتی که در روایت اسماعیل بن ربا هست، این خصوصیات در مورد ظن غیر معتبر صدق نمیکنه. ولی در جایی که شخص به ظن اعتماد کرد که به اعتقادهی حجت هست ولو فی نفس حجت نباشه، اونجا را روایت اسماعیل ربا میگیرد. ایشون فرموده که و کذا، در بسوال بقیه فرموده و کذا لوکا، یعنی باطل هست نماز شخص در جایی را که ولو در اثنا، بله در جایی که تمام نمازش در وقت واقع نشده حکم به بطلان میشه. به کذا یعنی صلاتش باطله، لوکان زنن به زن غیر معتبر، به زن غیر معتبر وارد نماز شده، بعضی از نمازهاش در وقت بوده بعضی دیگه خارج وقت، اینجا حکم به بطلان میشه. چرا؟ فإن المنصاف من قوله علیه السلام و انت ترا انک فی وقت، منصاق و متفاهم متبادر از این عبارت، جایی هست که شخص به حسب وظیفه شرعی خودش بداند که داره نماز در وقت رو میخواند. خب این عنوان در جایی که زن غیر معتبر باشه صادق نیست. منصاق از این عبارت، این عبارت انت ترا انک فی وقت، نظیر قول قائل هست که فلانون یرا هازشی کذا، اگه بگم فلانی این رو اینجور میبینه یا حکم یرا حکم هازل مسئله ها کذا، متفاهم از عبارت روایت مثل این تعبیرات عرفیه، متفاهم از اینها اینه که انه کذالک فی بنائه به حسب ما ادا الیه نظره به طریق الجزم او به ظن معتبر یعول علیه فی مقام ترتیب اثر. در جای این عبارت گفته میشه که شخص بر اساس حجت اون مسئله را ببیند و الا مجرد ظن که غیر معتبر هست و احد طرف احتمال ترجیح بر دیگری داده میشه، این مجرد ترجیح احد و طرف در دیگری باعث نمیشه که مورد مصداق انتترا بشه. انتترا این موارد را شامل نمیشه. متبادر اون بود که به حسب نظر خودش بله جای اعتماد هست، دون مطلق ظن الذی لا یعتمد علی فانه لا یقال بمجرد ترجیح احد الاحتمالین فی نظرهی ما عدم بنایی علیه فی مقام العمل، مجرد ترجیح با اینکه در نظر خود اون شخصی که گمان پیدا کرده قابل عمل نیست یعنی حجیت نداره، در این موارد لا یستق لا یقال انه یراه و هاکذا، تعبیر یراه رو اینجا به کار نمیبرن، نعم این قسمت مربوط به بحث اینجاست، نعم لا یتوقف صدق هذه القضیه علی کون ظنه معتبرا فی الواقع، بل یکفی فی ذلک کونه کذلک به نظره، ولو به نظر خودش این ظن حجت قابل اعتماد باشد این کافیه برای اینکه مشمول روایت اسماعیل ابن ربا باشد. این فرمایش محقق همدانی. مناقشه در این فرمایش با بیان قبلی معلوم شد، به خاطر اینکه همونطور که توضیح داده شد عنوان انت ترا به معنای انت تعلم هست. بله اگه کسی مثل صاحب هدایه بگه انت ترا یعنی انت تظن، و او اصلا حتی ظن غیر معتبر هم مشمول این عبارت بود، ولی با توجه به بحثی که قبلا بود خود محقق همدانی هم قبول نکرد حرف صاحب هدایق را، عنوان انت ترا به معنای انت تعلم هست. انت تعلم هم اونی که به نفسهی شامل می شود صورت اونی که به نفسهی شامل می شود صورت اعتماد بر علم، جایی که بداند. غیر علم موارد تحصیل موارد اعتماد بر حجت که غیر علم هست، چه شهادت العدلین چه بله اذان ثقه و امثال اینها، اینها به دلیل الحاقی مشمول حکم به صحت میشه، نه اینکه فی حد نفسی. خب هر جا دلیل الحاقی وجود داشته باشه، دلیل دال بر الحاق وجود داشته باشه، این حکم به صحت اونجا میشه. عنوان انت ترا فی حد نفسی حتی ظن معتبر را شامل نمیشه، تا مرحوم همدانی بفرماید که این عنوان انت ترا در میان بله افرادی که افراد افراد گمان ظن معتبر را شامل می شود ولی ظن غیر معتبر را شامل نمی شه، ظن معتبر به اعتقاد خودش را شامل می شه. جواب مناقشه اینه که اصلا این عنوان فی حد نفسهی بدون دلیل الحاقی غیر علم را اصلا شامل نمی شه. اون موارد از غیر علم اگر بخواهد حکم به صحت در اون بشه احتیاج به جریان دلیل الحاقی، دلیل الحاقی در ظن معتبر پیاده میشه، در ظن غیر معتبر که چنین دلیلی نداریم. بله اگر عبارتی که در روایت بود، روایت اسماعیل ربا، عبارت این بود که اگر شخص نماز بخواند و در مقام و در نماز خودش را در مقام انجام وظیفه بداند، در نماز خودش را در مقام انجام وظیفه بداند، عبارت اگه این بود خب اون ظن غیر معتبر واقعی که به حسب اعتقاد خودش حجیت داشت این مشمول عبارت روایت می شد، ولی ما چنین مطلبی در روایت که نداریم. در روایت به خصوصی نسبت به این شرط وقت تعبیر شده به این که انت ترا انک فی وقته، نماز بخوانی داخل در نماز بشی در حالی که با این قید که انت ترا انک فی وقته. روی حساب این فرمایش مرحوم به همدانی هم تمام نیست، نتیجه میشه که در صورت سوم، در صورت دوم از مسئله سه، در این فرض چهارم که زن غیر معتبر باشه به نحو مطلق باید حکم به بطلان عمل بکنیم، بطلان واقعی، چه ظن غیر معتبر به اعتقاد خود مصلی در حال صلات معتبر بوده چه به اعتقاد او معتبر نباشد. مسئله چهار از فصل احکام اوقات در این مطلب هست که در
این که فرمای عدله چه بنابر این که باز ما شک رو در حکم یقین قرار میدن درست میشه؟
شک رو نه،
یعنی بنابر این مبنا
نه شک نه
اینجا این شک شما رو من یقین
همونی که عرض کردیم در کلام مرحوم حکیم در مستمسک بود که این علمی که در روایت اسپایدر با عقص شده علم موضوعی طریقی هست، علم موضوعی طریقی هست و ادله حجیت امارات موجب قیام اماره مقام علم موضوعی طریقی میشه، ولو علم موضوعی وصفی ادله امارات نمیتوانند اماره را نازل منزله علم موضوعی وصفی قرار بده، ولی علم موضوعی طریقی مقام علم موضوعی طریقی میتونن بشه. بنابر اون وقت این معناش اینه که ما با دلیل الحاقی میاییم حکم را در مورد اماره اثبات میکنیم، نه اینکه خود روایت اسماعیل ربا مستقیما با مدلول اولیش حکم را در موارد حجت در موارد اماره بتونه اثبات بکنه. مسئله چهارم مربوط به اینه که در مواردی که تحصیل علم ممکن نباشه، علم به وقت ممکن نباشه، آیا مکلف با اعتماد به ظن به دخول وقت میتواند نماز بخونه؟ ظن به دخول وقت کفایت میکنه در جایی که تمکن از تحصیل علم نیست یا اینکه کفایت نمیکنه؟ موضوع مورد بحث در این مسئله اینه. در این قسمت هم اقوالی وجود داره، در مجموع بله سه قول در مسئله وجود داره. یک قول اینه که در موارد عدم تمکن از تحصیل علم زن کافی هست بلا فرق بین موارد عدم تمکن از تحصیل علم، چه عدم تمکن از تحصیل علم به خاطر مانع عام باشه، به خاطر مثلا ابری بودن هوا یا گرد و غباری که در هوا هست که موانع عامه هست، چه مانع خاص باشه که مثل اینکه شخص محبوسه در جای به خاطر حبس تمکن از تحصیل علم نداره، چه مانع عام باشه یا به خاطر نابینایی مثلا نمیتواند بخت را تشخیص بده، بلا فرق بین مانع عام و مانع خاص. این یک قول. قول دوم اینه که نه، لا یکفی زن ولو ما عدم تمکن من تحصیل علم، لا یکفی زن بلا فرق بین مانع عام و مانع خاص. قول سوم تفصیل در مسئله هست، بین مانع عام و مانع خاص تفصیله. مشهور قائل به این هستند که در چه در مانع عام و چه در مانع خاص ظن به دخول وقت کافی هست. مشهور قائل به این هست، بلکه ادعای اجماع هم شده. مرحوم سید در متن عره همین حرف مشهور را در ابتدا می‌فرماید، ولی در آخر مسئله را به احتیاط برگزار می‌کنه. بعد آخر عبارت هم فرموده که این احتیاط لا یشک، میشه احتیاط وجوبی دیگه. اول فرموده لا یبعد که کافی باشه، بعد فرموده احوط اینه که بله رعایت بکنه. لا یشک اگه احوط بود با اون لا یبعد میشد احتیاط استحبابی، ولی چون لا یشک آخر اومده میشه احتیاط وجوبی. فرموده اذا لم یتمکن من تحصیل العلم او ما به حکمه لمان ان فسما من غیم او غبار ام موانع عامه او لمان ان فی نفسه من امن او حبس او نحو ذلک، اگر لم یتمکن فلا یبعد کفایت الظن، لکن الاحوط التأخیر حتی یحصل الیقین. تا اینجا اگه بود احتیاط میشد احتیاط مستحبه، چون لا یبعد با این میشه فتوای، با این احتیاط مسبوق به فتوا میشه احتیاط استحبابی. ولی بعد فرموده بل لا یترک هازل احتیاط، میشه احتیاط وجوبی. به احتیاط وجوبی مرحوم سید مسئله را برگزار کرده بدون تفصیل در مسئله. قول دوم که عدم حجیت زن مطلقا باشه که مرحوم سید هم به احتیاط مسئله را برگزار کرده، قولیست که بله گفتن ابن جنید این قائل به این قول بوده، صاحب مدارک هم میل به این قول داره. قول سوم قول نوع محشین عروه هست. نوع محشین عروه در اینجا تفصیل دادن بین بله موانع عامه مثل همون ابری بودن هوا، گرد و غبار در هوا، و بین موانع خاصه. در موانع عامه قائل به کفایت زن شدن، ولی در موانع خاص قائل به کفایت نشدن. نوعا اینجور تفصیل دادن، مثل مرحوم امام مثلا در اونجا فرمودن، ما قبلا تفصیلش را در مسئله یک گفتیم، تفصیل هم همینه که اگر اعذار از اعذار عامه باشه، کل غیم به نحوهی یجوز و تعویل علی الزن دون الاعذار الخاصه کل اما و الحبس، که در اعذار خاصه احتیاط اینه که تأخیر انداخته بشه. و همینطور مثل مرموهای گلوارگانی فرمودن این لایبعدش مال موانع عامه هست، نه موانع خاص. بله مثل مرحوم اصفهانی فرمودن، مرحوم سید اصفهانی فرمودن که این احتیاط که لا یترک، این مال غیر از غیم به ظلمت من الموانع عامه هست. اما در موانع عامه دیگه جای احتیاط نیست دیگه، اونجا زن حجیت دارد. مرحوم ناینی فرمودن که خصوصا فی غیر الغیم این احتیاط لا یترک، مخصوصا در اون، یعنی در موانع خاصه هم، در موانع خاصه هست، مخصوصا در موانع خاصه مخصوصا احتیاط وجوبی هست و لا یترک. یعنی در غیم که موانع عام هست، اونجا هم حتی در اونجا، حتی در موانع عام احتیاط ترک نشود. بله فضلا مخصوصا در غیر، در موانع خاص که غیر غیم اینا باشه. بله که بله دیگه منطب بله به احتیاط البته دیگه، و همیشه هم فرمایش مرحوم سید دیگه، مرحوم سید، چون مرحوم سید به احتیاط وجوبی در هر دوتا صورت کرده. خب اینها اقوالی است که در مسئله وجود داره. قول اول اون است که مشهور قائل شدن اینه، مرحوم آقای حکیم هم فرموده که مشهور اینه، بلکه در مدارک و غیر مدارک اومده که مسئله کنه اجماعی هست. قیل انه اجماع، ولی از کتاب تنقیر نقل شده که مسئله اجماعی هست، نه اینکه قیل اجماع. خودشون بله ادعای اجماع در مسئله کرده. از نظر قولی، قول معروف کفایت زن هست مطلقا. منتها بحثی که در اینجا واقع شده اینه که دلیل بر این حرف چیه؟ چرا مشهور قائل به کفایت زن، به کفایت زن در موارد عدم تمکن از علم شدن؟ مرحوم آقای حکیم در اینجا وجوه متعددی را برای قول به کفایت زن ذکر فرمودن. در مجموع اونچه که در کلمات اومده برای یعنی کفایت زن، در مجموع بله حدود بله 13 یا 14 دلیل برای کفایت زن ذکر شده. البته عبارات مستمسک با توجه به موجز بودن با اشاره این وجود را مطرح فرموده. برموده که وجه اول اصله، دلیل اول برای کفایت زن فی موارد عدم تمکن من تحصیل علم اصله. گفتن اصل اینه که اینجا همین زن کافیه، باید مقصود از اصل این باشه که تحصیل علم، شک داریم که آیا تحصیل علم لازم هست یا تحصیل علم لازم نیست، اصل عدم لزوم تحصیل علم دیگه، ببخشید عدم لزوم صبر. در جایی که تمکن از تحصیل علم نداره آیا باید صبر بکنه که نمازش را بعد بخونه احراز وقت، یا الان میتونه نماز بخونه؟ اصل اقتضا میکنه که صبر کردن و تأخیر حتی یتبین دخول الوقت لازم نباشه. یه چنین اصلی در کلمات اومده. مرحوم آقای حکیم اشکالش هم اینه، فرمودن به اصل تمسک کردن، الذی لا اصل له، این اصلی که در اینجا ادعا شده اساسی ندارد، لا اصل له، این مطلبی قاعده ای که در اینجا ادعا کردن. وجهش هم معلومه، به خاطر اینکه اگر مقصود از اصل دلیل اجتهادی باشد که بله به مقتضای ادله اجتهادیه لازم هست که شخص صبر بکنه، چون بر اساس ادله اجتهادیه اون نمازی صحیح هست که شخص در وقت بخواند، احراز وقت باید بشه، و الا اگه احراز وقت نکنه قاعده اشتغال و استصحاب عدم وجوب عدم دخول الوقت اقتضا میکنه که این نماز فاقد، این نماز قابل اکتفا نیست دیگه. اگه مقصود از اصل دلیل اجتهادی باشه که ما یه چنین دلیل اجتهادی نداریم که بگوید در اینجا شما میتوانید به زن اکتفا بکنید و لازم نیست تغییر بیاندازید. اگه مقصود از اصل عملی هم باشد باز اشکالش معلومه، چون اگه نوبت به اصل عملی برسه در اینجا بعد علم به حصول، علم به تعلق تکلیف به نماز که متوجه مکلف میشه، شک داره که این نماز اینجوری را که لا یعلم دخول وقت آیا این نماز کافیه یا کافی نیست، شک میفته در محله امتثال، قاعده اشتغال مقتضی اینه که مکلف به این نماز اکتفا نکنه. اینجا جای قاعده اشتغاله، اصل جاری، اصل عملیه جاری در این مورد قاعده اشتغاله، نه اصلی که براءت از وجوب مثلا تأخیر باشه. دلیل اول که اصل فرمودن لا اصل له. دلیل دومی که به او استدلال شده برای کفایت زن در جایی را که تمکن نداره از تحصیل فعلا، قاعده نفی الحرجه. دلیل دوم نفی الحرج، فرمودن و به نفی الحرج الذی لا مجال له فی المقام. قاعده دلیل دوم قاعده نفی حرجه، به این معنا که تقریبش اینطور باید باشه دیگه، که در اینجا اگر بگوییم شخص الان نماز نخواند بلکه صبر بکنه تا احراز دخول وقت بکنه، این مستلزم وقوع مکلفین در حرجه. قاعده نفی الحرج هم تکلیف حرجی رو برمی‌داره. این وجه دوم. مرحوم آقای حکیم فرمودن این وجه دوم هم تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بله اینجا صرف صبر کردن تا تبیین حال بشود احراز دخول وقت، اینکه موجب حرج نیست. ولو قاعده حرج فی حد من حیث الکبرا تمام تکلیف موجب وقوعی در حرج را بر می داره، ولی از نظر صغروی اینجا حرجی است من حیث صغرا تمام نیست. چرا؟ لامکان صبر الی ان یعلم الوقت کما هو محل الکلام، به خاطر اینکه می تواند این مکلف صبر بکنه نمازش را بعد از وقت، نمازش را بعد تبیین الحال بخونه. اینکه الان نخونه این حرجی حساب نمی شود که رافع تکلیف باشد. این اشکالی است که در کلام مرحوم آقای حکیم نسبت به این قاعده استدلال به قاعده لا حرج شده. حالا این البته علاوه بر این اشکال ممکنه گفته بشه که اینجا این هرجیتی که در اینجا هست و اینها باید حساب بشه که به چه ملاحظه قاعده لا حرج احکام مجعول در شریعت را که از اطلاق این تکلیف این حکم هرجیت لازم می آید اون را برمی داره. در اینجا اون حکم فاقعی که در اینجا وجود داره جواز بله اون حکم واقعی که در اینجا وجود داره لزوم اتیان به صلات در وقت هست، لزوم اتیان به صلات در وقت به لحاظ او قاعده لا حرج اینجا اونی که مورد نظر هست اصل اتیان صلات در وقت نیست، که چون در اینجا مورد بحث اینه که شک داره، احتمال میده که در وقت احتمال میده که الان وقت شده باشد و نمازش در وقت واقع شده باشه، احتمال میده که وقت نباشه. اینجا مجرای قاعده لا حرج حکم واقعی که نیست. اگر کسی بخواد قاعده لا حرج را اینجا جاری کنه به لحاظ حکم ظاهری باید حساب بکنه. به لحاظ حکم ظاهری یعنی همون وجوب تأخیر، که وجوب تأخیر به عنوان حکم ظاهری هست و الا از احکام واقعی که نیست. وجوب تأخیر حکم واقعی در اینجا نیست، حکم نقضی نیست. وجوب تأخیر به خاطر احراز وقوع مأمورون به علا جمعی خصوصیاتش این تأخیر واجب شده، وجوب تأخیر ثابت شده. این که قاعده لا حرج بله حکم طریقی را هم بگیرد یا حکم طریقی را نگیرد محل بحثه، که در مناسبت در بحث انصداد بحث شده که آیا بله قاعده لا حرج را نسبت به احتیاط میتوان جاری کرد یا جاری نکرد. اونجا اختلاف شده که اشکالم اینه که قاعده اونی که وجوب احتیاط مثلا حکم شرعی نیست، حکم عقلیه. قاعده لا حرج ناظر به مجهولات شرعی است، ناظر به مجهولات شرعی است که علی تقدیر اطلاقشون برای مکلف حرج میارن. در ولی وجوب الاحتیاط که حکم عقل نیست، حکم شرع نیست، حکم عقل. قاعده لا حرج اون را بر نمی داره مگر روی بعضی از موانعی که اون در مثل وجوب احتیاط در حقیقت اون حکمی که اون حکم واقعی که در اینجا وجود داشته باشه منشأ احتیاط بشه، به نحوی که در این حالت سعه داشته باشه اون مورد رو بخواد برداره. اون محل بحث مفصلی همونجا شده که آیا مبنای مرحوم آخون و مبنای مرحوم شیخ که اختلاف دارن در این که در لا ضرر و لا حرج چه چیزی رفع شده، آیا رفع حکم شده است ابتداعا یا رفع حکم به لسان رفع موضوع شده، اینا اثر داره یا اثر نداره. بالاخره اون بحث ها اینجا هم در که حکم طریقی هست جای اون بحث ها هم پیاده میشه، ولی با توجه به این که دیگه این از جهت بله صغروی بله اشکال صغروی از مورد اصلا خلاف اونی که مفروض در مسئله هست دیگه احتیاج به اون بحثا نیست. ولی جا بحث برای تکمیل بحث جای مراجعه جای بله اون بحث وجود داره که آیا قاعده لا حرج در این موارد که حکم نفسی در بین نیست و مجرای حکم مجرای قاعده نیست، حکم طریقی هست، آیا میتوان قاعده به قاعده لا حرج تمسک کرد یا نمیتوان. این دلیل دوم این بود. دلیل سوم دلیل انسداده. گفتن که بله بر اساس مقدمات انسداد در جایی که شخص تمکن از امتثال یقینی تکلیف نداشته باشد نوبت میرسد به امتثال ظنی. تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال یقینی تکلیف نداشته باشد نوبت میرسد به امتثال ظنی. اینطور نیست که بله در دوران بین محتملات مثلا چون همه را که نمیتونه انجام بده، بعضی را میتونه انجام بده، اینطور نیست که موهومات یا مشکوکات مقدم بر مظنونات بشه، بلکه با توجه به اینکه وقایعی که با توجه به اینکه اون بله وقایعی که مکلف ملزم به رعایت تکلیف در اونها هست، سه قسم میشوند: مشکوکات، مظنونات و موهومات. یعنی به لحاظ ثبوت تکلیف به حکم عقل در مواردی که باب علم منصد هست و تمکن از امتثال تفصیلی ندارد، مکلف باید به سراغ مظنونات بره، عمل به زن بکنه. عمل به زن بکنه کافی هست، لازم نیست که مشکوکات را به او اضافه بکنه یا موهومات را اضافه بکنه یا اینکه اصلا امتثالش را ببرد در دایره مظنونات، موهومات و مشکوکات. این دلیل انصداد که در اینجا هم گفتن، در مانعنفی هم به همین نحوه، در مانعنفی مفروض اینه که شخص تمکن نداره، متعذر هست تحصیل علم، الان به خاطر غیم در آسمان یا به خاطر مانع شخصی تمکن نداره، خود نوبت میرسه به امتثال زنی. این وجه سوم که بله خود تعذر الیقین موجب کفایت زن میشه. مرحوم های حکیم در مقام اشکال به این دلیل سوم فرمودن که اینجا مقدمات انصداد تمام نیست، مقدمات انصداد تمام نیست، به خاطر اینکه یکی از مقدمات انصداد اینه که ما علم به تکلیف فعلی داریم ولی در مقام امتثال شک داریم که آیا این تکلیف، شک داریم که این تکلیف مثلا به الف تعلق گرفته است یا به با تعلق گرفته. علم به فعلیت تکلیف مقدمه اول از مقدمات انصداده. در محل بس این مقدمه اول انصداد وجود نداره. چرا؟ چون مفروض اینه که مکلف احراز نکرده از وقت نماز داخل بشه. با توجه به اینکه وقت شرط وجوب هست، با توجه به اینکه وقت شرط وجوب صلات هست، اگر وقت داخل نشده باشد اصلا تکلیفی در کار نیست. در محل بحث چون شک در ثبوت تکلیف هست، پس مقدمه اول در مقدمه اول از مقدمات امتثال در محل بحث وجود نداره تا نوبت به مقدمات دیگه برسه ببینیم مقدمات تمام یا نه. این یک اشکال. اشکال دیگه اینی که فرمودن که اگر حتی اگر ما شرط وقت را شرط وجوب نگیریم، شرط واجب بگیریم، قائل به وجوب معلق بشیم، یعنی بگیم که تکلیف به صلات متوجه همه مکلفین هست، وقت شرط واجبه، شرط صحت عمل، شرط صحت عمل اینه که صحت نماز اینه که بعد از وقت واقع بشه و الا وجوب از قبل بوده. اگر وقت را شرط وجوب نگیریم، فقط شرط واجب باشه، اشکال به دلیل انصداد در مقام اینه که مقدمه دوم از مقدمات انصداد تمام نیست. مقدمه دوم از مقدمات انصداد، حالا دوم یا سوم، بالاخره یکی از مقدمات انصداد عدم امکان احتیاطه، عدم امکان موافقت قطعی است. این در محل بحث این مقدمه دوم وجود ندارد. چرا؟ لامکان، همونجور که قبلا گفتیم دیگه، لامکان صبر الا ان یعلم الوقت کما هو محل الکلام. پس تمسک به دلیل انصداد در مقام تمام نیست، چون مقدمات انصداد پیاده نمی شود، مقدمات انصداد در مقام من حیث الصغرا تحقق ندارد. اولا به خاطر اینکه مقدمه اول که علم به ثبوت تکالیف باشه وجود نداره، چون مفروض در مسئله شک در دخول الوقت است که موجب شک در اصل الوجوب میشه. ثانیاً اگر این را شرط وجوب هم نگیریم، از نظر مقدمه بعدی که امکان احتیاط باشه، مقدمات انصداد تمام نمیشه. این اشکال مرموی حکیم در مقدمه دلیل سوم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.